عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله 39 در این موضوع بحث در این مسئله اینه که عامل نسبت به رأس المالی که مالک در اختیار او قرار داده امین حساب می شود و احکام امانت در مورد رأس المال در اختیار که در اختیار عامل هست بار میشه. عنوان کلی این مسئله اینه، ولی به صورت جزئی تر در مجموع 5 مطلب در این مسئله عنوان شده. مطلب اول اینه که اگر عامل در عقد مضاربه خیانتی نکند، تعدی و تفریطی نداشته باشد، نسبت به رأس المال زمانی ندارد. در فرض عدم تعدی و تفریط و عدم خیانت زمانی در کار نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که در مواردی که کار عامل از مورد اذن مالک خارج باشد، عامل نسبت به تلف رأس المال و نسبت به خسارات وارده بر این رأس المال ضامن حساب می شود، چه غیر مورد اذن بودن از باب خیانت باشد یا از باب تعدی باشد یا از باب تفریط باشد. بله، که در خیانت اقدامی است که عامل به نفع خودش در مال مالک انجام می‌دهد، شبیه همون سرقتی که بخواهد انجام بدهد یا اتلاف و صرف کردن به نفع خودش. در نسبت به تعدی هم، تعدی و تفریط هم، تفرید مال جایی است که حفظ وظیفه‌اش، حفظ به کیفیت خاص بود ولی این را انجام نداد، به وظیفه‌اش عمل نکرد در حفظ مال. تعدی هم به اینی که در مخاطره انداخت این مال را، در معرض تلف و خسارت به بدیعه قرار داد بدون اینکه انتفاعی خودش ببره. اون این که تعدی و تفریط در مقابل خیانت گذاشته شده باید به این معنا باشه، و الا نسبت به همه موارد عنوان عام تعدی شامل میشه، تعدی از مورد شامل میشه. مطلب دوم اینه که در مواردی که اقدام عامل خارج از مورد اذن، تصرفات عامل خارج از مورد اذن مالک باشد، اینجا زمان ثابت هست، چه خروج از مورد اذن بودن بالخیانه باشه او بالتعدی باشه او بالافراد باشه. مطلب سومی که در این مسئله عنوان شده اینه که مثال موارد تعدی اینها را خود مرحوم سید مثال زده که بله، کما لو اکل بعض مال المضاربه او اشترا شیئا لنفسه فعد الثمن من ذلک او وطع الجاریه المشترا او التفرید به ترک الحفظ او التعدی به ان خالف ما امره به او نهاه عن، در مخاطره انداخت و رعایت نکرد، کما لو سافر مع نهیه عن او عدم اذنهی فی سفر اوشترا ما نها ان شرائهی. این موارد را مثال مورد برای حکم ثانی، مطلب ثانی که زمان باشه بیان فرمود. مطلب سوم اینه که حالا اگر این عاملی که تعدی کرده، خیانت کرده، تفرید کرده، برگرده از اون خیانتش و بخواهد عمل کنه به قرارداد مضاربه و رعایت مصلحت مالک را در این جهت داشته باشه. آیا در فرض برگشت از خیانت و تعدی همچنان زمانی که حصل به تعدی باقی هست، یا اینکه نه، تا وقتی متعدی بود ضامن هست، وقتی از تعدی برگشت بله متنبه شده، اون وقت دیگه زمان هم مرتفع میشه. مطلب سوم مربوط به اینه که اگر از تعدی و خیانت برگشت زمان باقی است یا زمان باقی نیست. مطلب چهارمی که در همین مسئله عنوان شده اینه که اگر در زمانی مصلحت مالک اقتضا کرد که مبیع را متاع را بفروشد، رأس المال تبدیل به متاع شده، مصلحت اقتضا می کرد که مالک عامل مال را بفروشد به جهت اینکه در معرض خسران آینده بود، ولی عامل این کار را انجام نداد، نفروخت، به خاطر رعایت مصلحت مالک نکرد، بله اینجا آیا اینم از مواردی است که زمان برای عامل ثابت هست، عامل ضامن نسبت به خسارات و وضیعه بعد از این اقدام می شود یا نه؟ مطلب چهارم اینه. مطلب پنجمم اینه که آیا اون خیانتی که موجب بله زمان می شود و خروج مال از امانی بودن می شود، آیا مقصود از خیانت، خیانت خارجی و فعلی هست، یا اینکه نیت خیانت هم، قصد خیانت هم موجب خروج مال از امانی بودن و دخولش در مورد زمان میشه؟ نیت الخیانه هم موجب زمان میشه یا اینکه نه، زمان دائر مدار فعلیت خیانت هست یا فعلیت تعدی و تفرید هست، نیت اثری نداره؟ خب اینا مطالبی است که مرحوم سید در این مسئله 39 عنوان فرموده و نظر داده در این مطالب. اما مطلب اول که عامل اگر بله عامل این در این مطلب، حالا اینکه در مطلب اینا مطالبی است که مرحوم سید متعرض شد و نظر داده، حالا در مطلب مثلا پنجم که اینکه با نیت هست، نظر خود مرحوم سید اینه که نیت اثر نداره، دائمه دار فعلیت خیانت هست. بعد دیگران یا رأی آرا و اقوال دیگه ای دارن، مرحوم سید اونا را قبول نداره، ولی مختار خود مرحوم سید اینه که اثر نداره. اما در مطلب اول که عامل در مال المضاربه، در عقد مضاربه اگر خیانتی نکرده باشه و تعدی و تفریطی از او صادر نشده باشه، بر طبق قرارداد عمل بکنه، تلف رأس المال یا خسارات واقع بر رأس المال بر عامل نیست و عامل زمانی نسبت به اون نداره. این مطلب اول. دلیلی که برای این مطلب وجود داره، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم عنوان شده، علاوه بر اجماع و عدم خلاف در مسئله، برای اثبات این مطلب به دو دسته از روایات هم می شود استدلال کرد. یکی روایاتی که به صورت عام امین را در مورد امین زمان را نفی کردن و از اونها استفاده میشه که استیمان و اعتماد یعنی امین قرار دادن باعث میشود که دیگه خسارت ها و تلف نسبت به شخص امین ارتباطی به او نداشته باشد و بر عهده او نباشد. روایاتی که دلالت بر عدم زمان در امین به صورت مطلق دارن که مستعمل بله یا معتمن در مورد او زمانی در کار نیست، که این روایات در ابوابی مثل باب ودیع و اینها وارد شده. خب این عنوان معتمن یا مستعمن هست، معتمن و مستعمن هم در مورد عقد مضاربه صادقه، چون عقد مضاربه دفع المال از نایه مالک به عامل تجاره هست و عامل و اینم در حقیقت امین برای این جهت قرار داده شده، چون امین قرار داده شده به عنوان امانت پیش او گذاشته شده، طبعا زمانم که حکم باشه حکم عدم الزمان در اینجا ثابته. این تا روایات تا دسته اول، ولی علاوه بر روایات دسته اول به روایات خاصه‌ای که در باب عقد مضاربه وارد شده در اون به اون روایات میشه استدلال کرد. این روایات در باب سه ابواب از کتاب مضاربه اونجا این روایات اونجا نقل شده. بله در اون روایات روایت مثل روایت صحیحه محمد ابن قیس حدیث دوم اون باب سه از کتاب المضاربه، کلینی از ابی ابن ابراهیم از ابیه ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی نجران عاصم ابن حمید محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام من تجر مالم وشترت نصف الرب فلیس علیه زمانو، کسی که با مال دیگری تجارت بکند و نصف رب را شرط بکنه، که این معنی مضاربه هست دیگه، تجارت می کند با مال دیگری بر اساس قراردادی که اگر رب حاصل شد بیننا باشه، در اینجا زمانی در کار نیست. این روایت اول که صحیحه محمد ابن قیس باشه. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم شیخ طوسی حدیث سه همون باب شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از حسین ابن سعید، البته در شماره حدیث شماره 3 اینجا داره که چون در خود حدیث رقم 3 داره و انهو، چون حدیث قبلی که سیه محمد ابن قیس باشه بعد از این که صاحب وسائل از کافی نقل کرده در ذیل حدیث 2 داره شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از نظر، و در شماره 3 که میگه و انهو بله و انهو ان فضاله، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید از فضاله از ابان از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام قال سألت عن الرجل یستبذی المال فیهلک او یسرق علی صاحبه زمان، قال علیه السلام لیس علیه قلم بعد ان یکون الرجل امینا. در اینجا در این مورد بعد از اینکه مال را میگیره تا با او کار بکنه، البته تعبیر یستبذی یه احتمال در او هست که معنای بضاعت اصطلاحی باشه که قبلا گفته شده بضاعت در مقابل عقد مضاربه است. مضاربه عقدی است که عامل کار میکند بله با مال با تقسیم رب بینهما باشه، ولی بضاعت اصطلاحی مال بله جایی است که بدون تقسیم رب باشه، عامل برای خودش از رب سهمی قرار نمیدهد. بضاعت اگه بضاعت اصطلاحی باشد این روایت مربوط به مضاربه نیست، ولی عنوان بضاعت در کلمات گفته شده به این که به معنای مطلق همین که شخص از مال دیگری به عنوان وسیله تجارت بضاعت استفاده بکنه، این عنوان صادقه. بنابراین که یستبذی در اینجا بضاعت به معنای لغوی باشه که شامل عقد مضاربه هست، این روایت دلالت بر زمان بر عدم الزمان در خصوص عقد مضاربه هم دارد. حالا یاد اون روایت قبلی، اگه این روایت هم کسی در اون اشکال بکنه، روایت قبلی که من تجر مادن سیه محمد ابن بزه، مشکلی در این قسمت نداره، قابل استدلال. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بله، در جایی را که عامل خیانت بکنه، بله خیانت بکنه نسبت به مال المضاربه یا تعدی و تفرید بکنه، در موارد تعدی و تفرید زمان ثابت هست، در موارد تعدی و تفرید زمان ثابت. خب اینجا این که در مورد تعدی و تفرید زمان ثابت نسبت به بله نسبت به عامل، یک بحث در کلمات مطرح شده، اینکه مقصود از اینها چیه؟ آیا اینها عنوانهای متعددی هستند، عنوان خیانت، تعدی، تفرید، یا همه اینها به یک امر برمیگرده؟ این بحث خیلی مهم نیست، ولی به حسب عبارت مرحوم سید مراد در این سه عنوان معلومه. مثالهای خیانت را مرحوم سید جایی زده که شخص اقدام بکنه، یه تصرفی در مال المضاربه بکنه به نفع خودش از باب انتفاع باشه، این تعدی به نفع خودش را اسمش گذاشته خیانت. در جایی که اقدام بکنه، تصرفی انجام بدهد که این تصرف به نفع خودش نباشه، مجرد به مخاطره انداختن باشه، اسم اینو گذاشته تعدی. جایی را که از باب تفرید باشه، مراد هم معلومه، یعنی جایی را که حفظ نکرده، اون تصرف لازم را انجام نداده، برای حفظ این متاع مثلا باید این را در مکان مناسب قرار میداد، از اون مکان قبلی نقل نداد به مکان مناسب، ترک تصرف کرده. دقیقاً تصرف تفرید یعنی تصرف لازم را برای حفظ انجام نداده. حالا مقصود اینه، عنوان از جهت موضوعی مراد از این عناوین معلومه. حالا اینکه همه اینها برمیگرده به یک جامعه اینی که کار عامل در مورد رأس المال فعلا او ترکن خارج از دایره اذنه، کار عامل در این مال فعلا او ترکن خارج از دایره اذنه، در جایی که خارج از دایره اذن باشد، در این موارد اگر تلفی پیدا شد، ضامن عامل ضامن است. دلیل بر زمان عامل در مواردی که خارج از مورد اذ باشه، دلیلش هم همون ادله مطلقات ادله زمانه، که حالا مثل حدیث علالیت ولو از جهت سندی به او اشکال کردن که حدیث نبوی هست، سند معتبر پیش ما نداره، به حسب روایت امامیه نداره، ولی مضمون این حدیث که شخصی که دست گذاشت در مال دیگری ضامن هست، اصل این مطلب و مضمون ثابته، ولو به بنای عقلا، به سیره عقلا، در جایی را که عامل تعدی و تفرید کرده و بعد از تعدی و تفرید این مال تلف بشه، قاعده علالیت زمانیت شامل او می شود. اون مقداری که خارج از قاعده علالیت هست، موارد امانته، موارد امانی بودنه. در جایی که امانت در کار باشه، قاعده زمان علالیت او رو نمی گیره. ولی اگر امانت منتفی بشه، فرد خیانت، تفرید، تعدی باشه، خب قاعده علالیت او را شامل میشه. دلیل بر زمان در موردی که تعدی و تفرید انجام بشه، همون قاعده علالیت هست که شامل میشود، من دون ان یکون له مخصص و مقیدی هم در مورد او وجود نداره. این یکی از ادله که دلالت بر زمان در این مورد میکنه که همه صور عدم اذ را میگیرد قاعده ادبیات هست. علاوه بر این در بعضی از صور عدم اذ دلیل خاص داریم که دلالت میکنه بر زمان عامل، اون مواردی که قبلا هم در مسئله 5 این بحث مطرح شده، در جایی را که مالک بر عامل شرطی بکنه و عامل مخالفت بکنه با شرط مالک، اگر خسارتی پیدا بشه، تلفی پیدا بشه، بضیعه بر عامل هست. روایاتی که در این قسمت وارد شده، چون یکی از مصادیق عدم الاذ به حسب این عبارت مرحوم سید هم جایی بود که سافر ما نهیه ام او سافر ما عدم اذنی پس سفر اوشترا ما نها ام شرائهی او ترک شرائه ما امرهو. این موارد که مخالفت با شرط مالک هست دلیل بر زمان غیر از اون قاعده علالیت ادله خاصی است که در مضاربه وارد شده. در اون روایات البته اومده که در این جایی را که مخالفت با شرط بشود عامل ضامن هست، ولی اگر ربحی پیدا، اگر تلف محقق نشد، خسارت محقق نشد، ربحی پیدا شد، باز سهمی از ربح هم داره. اگر مدرک برای عدم زمان این روایات خاصه باشه که در مورد شرط وارد شده، این روایات علاوه بر این که زمان را درست میکنه، زمان را اثبات میکنه، نسبت به رب هم عامل را سهیمی در رب، مستحق رب هم میداند. ولی اگه قاعده علالیت باشه نه دیگه، مقتضای قاعده ما بودیم و دلیل علالیت وقتی که این بله این مال رأس المالی که مالک در اختیار عامل قرار داد، این اگه تخلف کرد و با این در مورد تخلف معامله انجام شد، در مورد تخلف معامله انجام شد، خب این معامله خارج از مورد اذن هست، طبعا معامله فضولی میشه. اگر مالک اجازه نکنه که هیچ اثری بر او بار نمیشه، ربحی اصلا محقق نمیشه. اگر مالک اجازه بکنه دیگه این خود عقد تجارت، عقد خرید و فروش صحیح میشه، ولی مصداق مضاربه چون قرار نداره طبعا سهمی از رب نداره. اینا دیگه مربوط به مباحث قبلی، ولی دلیل بر زمان پس در این مطلب دوم دلیل بر زمان، دلیل اولش قاعده زمانیت هست که در تمام صور تعدی و تفرید و خیانت جاری میشه. دلیل دومش هم روایات مخالفت عامل با شرط مالکه.
این نوع خسارتی که میاد تفاوت میکنه، مثلا یه وقت تلف میشه، یه وقت وضعیه در تجارات رو میبینیم، یه وقت مثلا 150 میلیون شو به خاطر تفکیل این دوز میبره یا تلف. یه وقت نه که همه 100 میلیونش هست، ولی چون در اون مسیر کنگور تجارت نمی کنه به تجارت دیگر و اون تجارت خسارت میشه.
اینجا به حسب این که مدرک زمان چی باشه مختلفه. اگه ما مدرک زمان در اینجا روایات خاصه نباشه، قاعده علالیت باشه، زمان علالیت باشه، اینجا وقتی که شخص تعدی و تفرید کرد خارج از دایره اذن معامله انجام داد، این معامله مصداق عمل به مضاربه حساب نمیشه. این خرید و فروش مصداق عمل به مضاربه حساب نمیشه. روی این حساب اصلا این معامله صحیح نیست، فضولی هست. فضولی که شد احکام فضولی بار میشه. مالک اگر اجازه بکنه خصوص این عقد صحیح میشه. عقد که صحیح شد، این عقد از الان، از الان که مالک اجازه کرد، از الان مستند به مالک میشود و آثار عقد صحیح از حالا به بعد بار میشه. اما این عقد انجام شده مصداق عمل به مضاربه واقع نمیشه. چون مصداق عمل به مضاربه نیست، طبعا سهمی از رب نداره. علل قاعده یعنی به قاعده علالیت ما زمان رو بخوایم اثبات بکنیم، در این موارد اصلا معامله باطل میشه، نه اینکه بله معامله صحیح هست و خسارت بر عهده مالک میاد. ولی به مقتضای دلیل دوم که از روایات مخالفت عامل با شرط مالک باشه، به مقتضای این روایات بخوایم مسئله رو حساب کنیم، در هر جا که مورد اون روایات باشد در مورد اون روایات اون خسارات در حقیقت اون معاملات صحیح حساب شده و وضیعه و طلب به عهده مالک حساب میشه، به عهده عامل قرار داده میشه. هر چی باشه دیگه مقتضای
این علالیت تا وقتی که این طلب نشده باشه که ذمه رو مشغول نمی کنه چیزی. خب نهایتا اون عقد فاسده رو باید برم مال مردم پس بده
دیگه، یعنی علالیت ضمان نگردنش نمیاره. مگر نه ضامن است دیگه، طلب اگر از مالش را به دیگری داد، در اختیار دیگری داده، در صورتی که تمکن داشته باشه باید پس بگیره از او. اگه تمکن نداشته باشه بالاخره این یقه اینو میگیره دیگه، این 100 میلیونی که در اختیار او قرار داده باید در مسیر مضاربه تجارتی که معزون مالک هست صرف بکنه. الان این را از دست داده و
در جایی که میتونه پس بگیره مختصر علالت اینه که
بله بله پس بگیره. اگه معامله را اجازه نکنه، اگه اجازه بکنه که دیگه
مختصر روایت اینه که گویا درسته و نیازش
در این به اساس روایت در هر جا که روایت شامل بشه مختصر اون روایت اینه که معامله صحیح. اگه تجارت انجام شده باشه، چون در روایت اومده که رب بین ما هست، این که برای رب بینهما بخواد باشه، برای عامل رب قرار داده باشه، معنیش این اون معامله مشتمل موجب رب اون معامله هم صحیح شده دیگه.
یه تفاوت دیگه اش اگر اجازه بکنه، ما اگر به علیت تمسک بکنیم دیگه اون عامل ضامن نیست. اما
اگر اجازه بکنه ما
کاری که انجام دادیم عامل رو یه معامله کردیم،
بعد از معامله اجازه کرده اون سمن رو، کل سمن رو میگیره دیگه، کل هر چه رب هر تمام رب مال مالک میشه.
مثلا 100 میلیون تومان مال داشته، بعد این رو رفته فروخته 5 میلیون
اجازه کرده. بله بله بله، اگه اجازه معامله رو به هر قیمتی که داشت اجازه کرده
5 تومان
دیگه
برای عامل نیست. بله، اما برای روایات اگر مخالفش حل کرده باشه
بله بله دیگه بله بله بله، معامله صحیحه. اگر رب داشت صحیحه، اگر رب هم نداشت معامله صحیحه، وضیعه به عهده عامل دیگه. بله، احکام صحت معامله بار میشه، بنابراین که مدرک روایت باشه احکام صحت معامله بار میشه، منتها در کنار اون ترتیب اون احکام زمان نسبت به طلب، زمان نسبت به خسارت و وضیعه هم هست ثابت میشه. این مطلب دوم روی حساب دلیل برای مطلب دوم دو امر که از جهت نتیجه بین این مقتضای این دو دلیل فرق هست. اما مطلب سوم که اگر عامل تعدی کرده بود، خیانت کرده بود در مال المضاربه، ولی بعد رجع از تعدیش، از تفریدش رجع است، اومد به جاده مستقیم، خواست از این به بعد کار مضاربه را ادامه بده، آیا اون زمانی که حصل به تعدی، آیا اون زمان باقی هست یا زمان مرتفع میشه؟ مرحوم سید در مد فرموده که آیا زمان در این فرد باقی هست یا باقی نیست، در مسئله دو وجه هست. از یک طرف ما به مقتضای استصحاب بخواهیم نگاه بکنیم، مقتضای استصحاب اینه که زمان باقی هست، اون وقتی که تعدی کرده بود حالت تعدی ضامن بود، نمیدانیم که بعد از رجوع عن تعدی آیا زمان مرتفع شده یا زمان باقی. خب استصحاب میگه زمان باقی هست، بله این زمان باقی هست، این یک وجه مقتضای استصحابه. ولی این وجه را، شبیه این وجه را در باب ودیعه گفتن که در باب ودیعه هم اگر ودعی مال ودیعه را از حرز خارج بکنه، تفرید بکنه، تعدی و تفرید در حفظ او داشته باشه، از حرز خارج کرد، زمان ثابت بر این ودعی می شود، حتی اگر بعدن هم به هرز برگرداند باز زمانش باقیه. اینطور نیست که با برگردوندن به هرز زمان مرتفع شده باشه. نظیرش را در باب بدعی گفتن مدرک بقای زمان هم استصحاب است. این یک وجه. وجه دیگه در مسئله اینه که نه، اینجا زمان در کار نیست. زمان تا وقتی است که تعدی در بین باشه. به مجرد اینکه تعدی و تفرید منتفی بشه، زمان هم منتفی میشه. چون در اینجا مفروض اینه که عامل برگشت از تعدی و وجود رأس المال از حالا به بعد و تصرف عامل در رأس المال از حالا به بعد مورد اذ هست، چون از حالا به بعد مورد اذ هست، طبعا زمان هم مرتفع میشه. چون زمان نسبت به مال غیر در صورتی بود که مال علی وجه امانیت پیش شخص نباشه. به مجرد این که تا وقتی که غیر عدوانی بود، غیر امانی بود، زمان ثابت بود. به مجرد این که از عدوانیت خارج شد، داخل در امانیت شد، دیگه موجب زمان باقی نیست. طبعا زمانی هم ثابت نمیشه.
این
بعد این نکته در همه موارد میاد دیگه. بعد مقتضای قاعده اینه. آیا در اینجا پس مختار مرحوم سید اینه که ولو در مسئله دو وجه هست، یکی بقا و زمان، یکی عدم بقا و زمان، ولی چون مدرک بقا و زمان استصحاب هست، از اون طرف مدرک ارتفاع زمان در حقیقت تمسک به دلیل امانت، امانی بودن هست دیگه، که همون در مطلب اول بیان شده. در موارد امانت زمان در کار نیست. اطلاق دلیلی که میگوید در موارد امانت زمانی در کار نیست، این اطلاق اینجا رو میگیره. با وجود اطلاق طبعا جا برای استثناء باقی نمیمونه. مدرک زمان، بقای زمان فقط استصحابه. دلیل اجتهادی اقتضای عدم زمان را دارد. و دلیل اجتهادی وقتی گفت زمان ثابت نیست، دیگه به استصحاب نگاه نمیشه. چجور دلیل اجتهادی میگه؟ چون فرض اینه که بعد رجوع تعدی این مال مورد اذن، عنوان امانی بودن الان صادقه، و فرض اینه که در مطلب اول گفته شده که مال مضاربه در فردی که تعدی و تفریدی وجود نداشته باشد امانت را رعایت کرده باشد، در اونجا زمانی نسبت به رأس المال بر عامل نیست. خب اطلاق اون دلیل اینجا را میگیره. این که در این فرمایش مرحوم سید، این که در این موارد آیا حکم به زمان میشود یا حکم به زمان نیست، به مدرک حکم به زمان در اینجا چیه؟ آیا فقط استصحاب هست یا وجه دیگه هم هست؟ اصل این بحث قبلا در مسئله اول از مسائل همین کتاب المضاربه اونجا عنوان شده بود. موضوع بحث در اون مسئله اول هم این بود که در مواردی که مال شخصی غصباً پیش دیگری هست، مال شخصی غصباً پیش دیگری هست، غاصب مال او را گرفته و نمیدهد، مالک با او قرارداد مضاربه میبندد، آیا نفس قرارداد مضاربه، انعقاد عقد مضاربه با غاصب موجب این میشود که دیگه بله زمان از غاصب برداشته بشه و دیگه مال به نحو امانت پیش او بماند که اگر تلفی بشه دیگه خسارتی نداشته باشه، یا اینکه نه مجرد عنوان مسئله اون بود، ولی در اون مسئله که مالک با غاصب عقد مضاربه بستن، اونجا در بیان وجه بقای زمان نکاتی مطرح شده که در اون بحث با مراجعه به اون بحث معلوم میشه که وجه حکم به بقای زمان مدرکش منحصر در استصحاب نیست. در اونجا در اون بحث بعضی ها برای بقای زمان استدلال به این کرده بودن که به خود حدیث علالیت استدلال کرده بودن، گفتن حدیث علالیت دلالت می کنند بر این که اگر ید شخصی بر مالی واقع شد، شما بگید که ید امانی است، ید علوانی، اگر ید شخص بر مالی واقع شد و ید علوانی بود، این شخص ضامن هست حتی بله ید معاخذت حتی تعدی تا وقتی که برگرداند به مالک. غایت برای زمان اونی که زمان را رفع می کند رد مال به مالکه. روی این حساب با توجه به این مطلب، این تقریب در همون بحث گفته شده که قاصد وقتی که این مال را از مالک غصب کرده بود، حدیث علالیت او را گرفته بود. مقتضای حدیث علالیت اینه که حدوث ید عدوانی کافی هست برای حدوث زمان و بقای زمان الا ان یعدا الى المالک، تا وقتی که به مالک رد بشه. خب وقتی که عقد مضاربه بست که به مالک رد نشده، تقریب استدلال اونجا این بود. این تقریب در همین محل بحث هم به همین صورت تقریب میشه که در اینجا حدیث علالیت دلالت میکنه قاعده زمان، چون در مطلب ثانی گفته شده به این که در دلیل بر خیانت حدیث علالیت هست دیگه، دلیل بر زمان در مورد خیانت حدیث علالیت دال بر زمان میکنه. خب اینجا این عامل حال کونهی متعدیان حال کونهی مفرطان ضامن بود، حدیث علالیت اون را گرفت. مفاد حدیث علالیت اینه که دست گذاشتن علا غیر وجه امانت، علا وجه عدوانیت بر مال موجب زمان میشه، به این زمان باقی هست تا وقتی برگردونه. خب اینجا تا وقتی که برنگردون ولو عمل بکنه به قرارداد مضاربه، بر طبق قرارداد عمل بکنه، ولی رد به مالک نشد اطلاق این را میگیره. اونجا به این نفع در اون بحث استدلال شده، در مانعرفی هم به همین صورت تطبیق میشه. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده در همون بحث که به اصطلاح این که ما برای اثبات زمان به حدیث علالیت استدلال بکنیم، اشکال اولش اینه که این حدیث به عنوان برای روایت که سند نداره، و ثانیاً اگر به عنوان بله سندم داشته باشه، عنوانی که به عنوان غایت در این روایت ذکر شده درست رد مال به مالک هست، به صاحب الملک هست، ولی عنوان رد اعم هست از رد به مالک یا رد به وکیل مالک. در همون بحث مسئله اول گفته شده وقتی مالک عقد مضاربه بست با قاصب، بقاءً وقتی که قاصب وکیل از نایه مالک شد، خب این مال در دست او هست، در دست وکیل مالکه. رد مال و قرار گرفتن مال در ید وکیل مالک مثل قرار گرفتن مال در ید خود مالکه. مالک خصوصیت نداره، لازم نیست برای رفع زمان حتما مال رو به مالک تحویل بدیم، به وکیل او هم که تحویل بدیم کافی. خب اینجا ولو مدرک زمان حدیث علالیت باشه، لا بنایل اقلا و سیره، مدرک حدیث هم باشه، غایتی که در حدیث برای زمان برای رفع زمان ذکر شده، این غایت در این موارد محققه. در محل بحث هم به همین صورت تطبیق میشه که اینجا اون وقتی که تعدی و تفرید تمام شده، رجع عن تعدی و تفرید، برگشت. الان فرض اینه که از حال نسبت به این زمان بعد از برگشت هم مورد اذن هست. الان اون اذن مالک در عقد مضاربه شامل این قطعه که رجع عن تعدی هست، وقتی ازدارد عامل که با این مال تجارت بکنه، اگر اذنش را قبول کردید، معناش این که مال به وکیل مالک برگشت. قبلا در اون مورد تعدی در دست وکیل مالک نبود، چون اون حال وکیل نبود. الان که از تعدی رجع، در دست وکیل مالک قرار گرفته. این اگر هم باشه، اینجا از موارد تحقق غایت هست. ولی اگر این رو قبول نکردیم، اگر این رو قبول نکردیم، گفتیم نه، حدیث علویت دلالت میکند بر این که ادامه دارد زمان ثابت در ید قدوانی، ادامه دارد تا وقتی که رد به خصوص مالک نشده. حتی اگر این رو هم قائل بشیم، اینجا در حقیقت تنافی پیدا میشه بین حدیث علویت که مثبت زمان هست در مورد ید قدوانی و استمرار و زمان را الی رد مالک درست میکنه، و ادله‌ای که دلالت بر عدم زمان امین میکنه. این مورد بعد از رجوع هم مشمول حدیث علویت با غمز عین از اشکالات قبلی میشه، هم مورد ادله عدم زمان امین میشه. اون وقت در تنافی بین این دو دلیل، آیا اینجا مورد از موارد تعارض دو دلیل هست که اینا با هم دیگه تعارض میکنند و تساقط میکنند، نتیجه میشه که دلیل بر زمان وجود نداره، یا اینکه نه، اینجا از موارد تقدیم احد دلیل هست، بحث تفصیلیش در اون مسئله یک عنوان شده، در اون نوشته های نام هست، و اونجا اینجور گفته شده که اگر ما از اشکالات قبلی غمز این بکنیم و دلالتش را قبول بکنیم، دلالت حدیث علالیت را قبول کنیم که دلالت می کند بر این که ید عدوانی، حدوث ید عدوانی موجب زمان هست نسبت به مال مورد ید، حتی تا وقتی که رد به مالک نشه، اگه دلالتش را قبول بکنیم و بگیم غایتش حاصل نیست، در تنافی بین حدیث علویت با ادله زمان، عدم زمان امین، ما نمیتوانیم حکم تعارض را اینجا پیاده کنیم، بلکه اینجا از مواردی است که احد الدلیلین در مورد تنافی مقدم بر دلیل دیگر هست، چون احد الدلیلین مفاد او حکم اختزایی هست، مفاد دلیل دیگر از باب عدم الاختزا هست. دلیل زمان، حدیث علویت میگه دست گذاشتن مختزی برای زمان هست. ادله عدم زمان امین میگه در مواردی که از مال به نحو امانت هست، مختزی زمان نیست. عدم دلیلی که مفاد او عدم الاختزا باشه با دلیلی که مفاد او اختزا شی باشه با هم دیگه تنافی نداره، تضامنی با هم دیگه ندارند. اون دلیلی که اختزایی هست به او باید اخذ بکنیم. روی این حساب اگر مدرک بقاء الزمان حدیث علویت باشه، در اینجا ما اشکال میتونیم بکنیم به این مدرک، به استدلال به اون حدیث، ولی اشکال در همون اشکالات قبلیه. ولی اون اشکالات قبلی را قبول کردیم، تسلیم شدیم نسبت به اشکالات قبلی، به دلالت حدیث را قبول کردیم، در مرحله آخر در تنافی بین حدیث علویت و ادله عدم زمان امین، نمیتوانیم بگوییم که اینا با هم دیگه تعارض میکنن و اینجا بله حکم باید رجوع بکنیم به دلیل آخر. حالا دلیل آخر یا استصحاب است یا غیر استصحاب، نوبت اینجا اون دلیل زمان مقدمه، ولی در مرحله قبلی اگه اشکال کردیم خب بعد اینجا تنافی پیدا نمیشه.
الان مورد الان یه لحظه قبل